بگیم بله. ولی نماینده که حالا سفارشی هست نمیدونم بر اساس توی مردم غلط نزده، توی مردم بزرگ نشده،
آخه چجوری رأی آورده پس؟
رأی کاری نداره. رأی دادن با خب شما نمیخوام اینو بگم، شما یه زمان سرا آذری نماینده به مردم زیرپوش هم میداد
بله.
نماینده واقعی، نماینده‌ای که از دل مردم برخواسته شده باشه، نماینده‌ای که الان شما میخواید رأی گیری کنید. خب نمایندگان رو میخواید هنوز معرفی نکردید. نماینده‌ای که میخواد از شهرستان کوچیکی در تبعز، در تربت، در کاشمر، در اون بار انتخاب بشه، باید از یک سال قبل در رسانه‌ها، در مباحث، در مسائل برخورد کنه، توی مردم به اصطلاح بره بیاد، شناخته بشه. یه نفرم نیست.
ممنونم آقای البرزی. بله. توضیحات آقای دکتر قرای مقدم رو شنیدید. بله. اینکه اگر ما مکانیزم‌های ارتباطی بین قوا، مکانیزم‌های سیال، روان و شفافی نیست و بعضن با کنایه و گوشه از دو رکن مهم قدرت در کشور صحبت می‌کنیم، می‌فرمایند که نماینده واقعی مردم در مجلس نیستن. البته نمیشه تعمیم داد به همه نمایندگان محترم مجلس، اما میگن قاطبه مجلس همچین وضعیتی رو دارن، در حالی که اینها رأی میگیرن از مردم. آیا اگر ما در رسانه معرفی کنیم آقای نوباوه میخوان برای دور بعد بیان به مجلس، سابقه از ایشون بدیم، ایشون مثلا طولانی ترین پلاتوهای جنگی رو دارن، تو گینس ثبت شده، برجای دوقلو که فرو میریخ ایشون در نیویورک بودن و دو دوره نماینده مجلس بودن، مثلا به عنوان یک معرفی، چون آقای نوباوه رو خطن دارم عرض میکنم این رو، اگر این همچی کاری بکنیم، یا بگیم آقای دکتر قرای مقدم میخوان نماینده مجلس بشن، سابقه شون رو استاد دانشگاه هستن، اگر اینها رو مطرح کنیم، آیا مردم باز به چلو کباب و جوجه کباب و به قول آقای دکتر قرای مقدم زیر پیراهنی رای خواهند داد؟ یعنی میگید آگاهی دادن رسانه‌ای میتونه کمک کنه به اینکه مجلس آینده ما اون اولویت‌های اجتماعی که مد نظرش قرار خواهد داد، اولویت‌های اجتماعی واقعی خواهد بود و درست هم نظارت خواهد، یعنی آیا این مشکل اینجوری حل خواهد شد به نظر شما؟
عرضم به خدمت شما که من ضمن احترام به جناب نوباوه عزیز، من یک نقدی دارم قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم.
بفرمایید. بله.
آقای نوباوه، ببینید اینکه دولت‌ها قوانین مجلس رو اجرا نمی‌کنن به درستی من قبول دارم. نگاه تشریفاتی و شعار محور دولت به همین برنامه‌های توسعه رو قبول دارم. بعضی موقع نگاه سنگین پدرسالارانه داره دولت. کارشناسان میگن بله. نگاه پدرسالارانه دولت بله بله. به برنامه‌ها وجود داره و همچنین که تضمین نداشتن ضمانت اجرایی برنامه‌هایی که خوب. زیر دست دولته. اینها همه درست.
بله.
اما متاسفانه در سالهای گذشته این محافظه کاری و این سیاست زدگی که آقای نوباوه اشاره کردن در خود مجالس هم وجود داشته.
خب.
ببینید ما تجربه نشون داده مجلس هایی که با دولت همراستا بودن هم از نظر نظارتی کمتر ورود پیدا کردن، هم از نظر مثلا به قول مثال بحثایی که باید دولت رو به یه جایی به چالش بکشونن.
خب آقای ببینید آقای البرزی، همه ی مجالس دنیا اینجوریان، متو فرقش اینه که مجالس دنیا حزبی و پارلمانی ان، ما مجالسمون لیستی.
خب من لیست چپ لیست راست. سیاست زدگی متاسفانه هست.
آخه همه جای دنیا اینجوریه. خب یعنی خب همه جای دنیا مجالسشون حزب میاد یه دفعه یه تعداد زیادی میان تو مجلس. الان تقریبا دو سه مجلس هست یا چهار مجلس هست که لیستی تو مجلس میرن.
بله.
اگه حزبی نباشه میگیم لیستی.
من در پاسخ به آقای نوباوه اینو گفتم که اشاره کردن چون دولت ها سیاست زدن، میخوام بگم مجالس هم متاسفانه این حاشیه ها رو دارن.
خوب.
و اگر مجلس با دولت زیاد همراستا نباشه، تجربه نشون داده که بعضی موقع بود نظارتیش هم بهتر میشه.
بله بسیار خوب. حالا
در مورد اون صحبت
حالا سوالی که بنده کردم پاسخش چیه؟
در مورد سوال شما هم خب طبیعتا هرچی اطلاعاتی بیشتر باشه
خب
مردم آگاه میشن نسبت به اون نماینده ها و اون بحث که به فردی که میخوان رأی بدن.
خب
همین موضوعی که اشاره کردید، اما اینکه ما بیایم اولویت بندی کنیم یه موضوع دیگه ای هست.
درسته.
ببینید اون نماینده محترمی که میخواد کاندیدا بشه، به نظر من یک مقدار درگیر مسائل حاشیه‌ای میشن و اولویت‌ها رو به درستی تشریح نمی‌کنن برای مردم. ده. مثلا این مسائل اجتماعی همیشه اولویت آخر این افرادی هست که میخوان وارد مجلس بشن.
بله.
ما متاسفانه و اکثرا موضوعات اقتصادی، موضوعات دیگه، موضوعات سیاسی رو مطرح میکنن، اما موضوعات اجتماعی در اولویت دست چندمشون بوده.
خب
به نظر من یکی اولویت بندی هست از سوی خود افرادی که میخوان وارد حالا مجلس آینده بشن.
خب
اینو مسائل اجتماعی اگر اولویت اصلیشون باشه و یکم اطلاع رسانی صحیح رسانه‌ای.
بله بسیار خوب.
همین کارایی که ما شما دارید مثلا تو برنامه‌تون انجام
میدید. متشکرم آقای نوباوه.
خواهش
جانم. سکوت شما طولانی شد، عذرخواهی می‌کنم.
جناب
نوباوه، می‌خواستیم به اولویت‌های اجتماعی مجلس آینده بپردازیم. قبل از اینکه جناب علی روی خط ارتباطیمون بیاید، یه لیستی از مطالبات اجتماعی مردم رو مطرح کردیم. اگر جان کلام رو بخوام بگیم، میگیم آقا اینها مطالبات انباشته شده مردمه که با یک اقدام در اصلاح قیمت سوخت تبدیل میشه به اعتراض اجتماعی. خب حالا میخوام بگیم الان مجلس باید کدوم یکی از این مطالبات رو اولویت بده بهش. اما گویا آقای دکتر قرایی مقدم، آقای البازی و خود جناب علی، جان کلامتون نشون میده که الان آسیب تو خود مجلسه.
بله.
یا رابطه میانه دو قوه دولت و مجلس است و تا این برطرف نشه بستر توسعه مشارکت عموم مردم فراهم نخواهد شد. این آسیب چطور برطرف خواهد شد اگر قبول دارید این اظهار نظر؟
بله من میخوام عرض کنم خوشبختانه ببینید دیدگاه ها، شما اگر با یه آدم معمولی، با یه دانشجو، حتی با یه دانش آموز، با یک کارمند، نمیدونم خانم خانه‌دار هم صحبت کنید، تقریبا پهوای کلامش عین حرفی که بنده و جناب آقای دکتر قرایی مقدم و جناب آقای البازی میدن یکیه. یعنی همه ما حالا با نوع اطلاعات متفاوت. بله. همه این حرفان درسته. ولی بحثی که الان ما داریم، ببینید این مطالبه گری، من به نظرم دولت ها تعیین کننده مقطعی در کشور هستن.
بله.
ولی اگر مجلس قدی باشه دولت خطا نمیتونه بکنه. این که آقای البازی فرمودن درست، من اصلا قبول دارم. من میخوام بگم اونجا در جایی که اجرا بود دولت بعد عمل کرد و بعد بالاخره مسئله تو جامعه ایجاد شد.
خوب.
اتفاقا همین بحثه، اگر مجلس قوی باشه، همین الان این مجلس شورای اسلامی که خب حالا شرایط فعلیش هم همه میدونید، الان بیا سوال بکنه آقای رئیس مجلس از قول شما گفتن که به اصطلاح تصمیم سران سقوبا بوده، شما تصمیمتون با آقای رئیسی که قوه قضایی است و آقای روحانی که رئیس جمهور کشور هست متفاوته. اونها به اصطلاح اختیار رو دارن که خودشون تصمیم اعلام کنن، البته اونها تو بدنشون کارشناسی
دارن.
بله بله. در مجلس آیا همچین قانونی اصلا در بسیاری از نقاط جهان آیا راسخ؟
بله.
رئیس مجلس وجود نداره. این رئیس تو فرهنگ ماست، ما اومدیم اسپیکر بهش میگن، یعنی بله. سخنگو. سخنگو یعنی چی؟ یعنی جایی سخن گفته میشه ایشون سخنگو میاد تبیین میکنه.
خب
الان از ایشون سوال بکنن آقای رئیس مجلس شما کدوم جلسه رو تشکیل دادید؟
بله.
و در اساس کدوم تصمیم مجلس شورای اسلامی شما اومدید اعلام کردید که من با این شکل کار اونم به این شکل اجزا موافقم؟
بله.
ببینید اینجاست که مجلس اگر بکنی خودزنی نیست، این احیای شخصیتشه. من اینم که واقعیته که ما مجلسمون که الان آقای قرایی مقدم میگن، ایشون خیلی تجربهشون بیشتر از ماست، ایشون کان و که سالار جاپ رو صحبت میکنن، ریزی ها در مجلسون میگن. ببینید اینها دقیقا درسته، ما بخوایم نخوایم تا یک درصدی این مسائل قومی قبیله‌ای و فلان دخالت بده.
آقای نوباوه ببخشید، گفتید نظر آقای قرایی مقدم درسته. آقای قرایی مقدم فقط موضوع رابطه و فامیلی و نگاه قبیله‌ای رو نگفتن، بحث نظارت استصوابی رو مطرح کردن. اینم قبول دارید؟
یک قسمتش اشاره کنم آقای راست. ببینید من می‌خوام بگم، ببین ما نمیتونیم بگیم 100%، حتی اون کشورهایی که حزبی هم هستن اونام 100% نیست، ولی وجه غالب مانده. من می‌خوام به این نقطه اشاره کنم، مردم باید یاد بگیرن. من یکی از این آقایون که خب خیلیم اعتراض طلبای تندی بود، بعد ایشون منو در راهپیمایی عرب این دید، بعد بهنگر شما گفتم بوده مجلس صحبت شده اینا، من فکر کنم بهتر قرار همین حرفا رو خواهد زد. مجلس گفت آقای نوباوه اگر ما به اینجا رسیدیم، یعنی هم حاکمیتمون هم فرهنگ عمومیمون،
خب
که ما برای انتخاب در مجلس سراغ دعوای سیاسی نریم، ما آدمی رو بفرستیم که معیارش مشخص باشه، درستکار باشه، کاریزماتیک باشه، حلال خور باشه، سابقهش معلوم باشه، دقیقاً همین حرفا که آقای قرایی مقدم دارن میزنن. ببین خب. من گفتم اگر واقعا این احزاب و گروه ها و تفکرات به اینجا برسن، بابا مجلس جایی نیست که ما سرش معامله بکنید. یه آدم بی تجربه رو محترم عزیز ما رو چشم ما ولی آدم غیر به اصطلاح تجربی رو بفرستیم بعد ازش توقع داشته باشیم. من میخوام بگم این که آقای قرائم قادم این فرهنگ 100% اصلا پایه همه این بحث هاست. بعد تو شما داخل مجلس میشین آقای راسخ، من میخوام به آقای البرزی عرض کنم، آقای البرزی باور بفرمایید اینجور نبوده هرگه که اگر مجلس طرفداری بوده ما از طرف رایحه خوش خدمت زمان آقای احمدی نژاد وارد مجلس شدیم. همین آقای علی مطهری هم جزء همین لیست بوده. آقای سردار محمد کوثری هم جزء همین لیست بوده. بسیاری از افراد که شما نگاه میکنید سابقه شون در جامعه معلومه تو همین لیست بودن. ولی ما مهمترین وزیر این کابینه رو که رئیس شورای امنیت کشور بوده یعنی بعد از شورای عالی امنیت وزیر کشور
آقای کردان میفرمایید
بله ما استیضاح کردیم. اگر ما قرار بود که دوست آقای احمدی نژاد بودیم کار نکردیم و به خود آقای احمدی نژاد من توضیح دادم ایشون گفت شما راست میگید. ببین من میخوام ان شاء الله خدا رحمت بکنه ان شاء الله
خدا رحمت شه
ولی من آقای راسخ میخوام یکی دیگه عرض کنم. میخوام بگم که ما اینجور نگاه نکردیم. ما گفتیم ما عقد اخوتمون اسلامه، منافع مردمه. این مردم به ما رأی ما چیکاره این مگه من کجا بودم؟
آقای نوباوه ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. این مکانیزم انتخاب، این مکانیزم انتخاب یه اشکالی، یه اشکالی درش وجود داره. اول سوال آقای البرزی رو پاسخ بدید بعد من سوال
میکنم.
بفهمید آقای البرزی
چند جمله دیگه من آقای ایراتف من چند جمله دیگه عرض کنم من بعد گوشی به چه در اختیار شما میذارم.
خواهش میکنم.
من میخوام این عرض کنم این که ما میگیم من میخوام بگم ما با همون دولت اومدیم ولی علیه اون دولت مهمترین کار رو کردیم.
بله درست.
بس این نیست که مجلس اگر مثلا طرفدار دولت بود نه قولوا للحق ولو على انفسكم حق بگین اگر چه علیه خودتون باشه. این آموزه بعد ببینید ما اومدیم شما عمل کردو نگاه کنید ما در همون دوره هشتم 55 نفر از گروه موسوم به اصلاح طلب داخل مجلس بودن. خدا شاهد همکاری که ما داشتیم چون که عقل حاکم بود در بسیاری از موارد ما با هم صحبت کردیم که مسئله ملی.
خب آقای نوباوه همین نشون میده که ترکیب مجلسه که نشون میده که این ترکیب چقدر کارآمدی داره چقدر نداره دیگه. خب چه باید بگم این ترکیب به درستی شکل بگیره؟
نه ایشون میفرماد ببین اگر فرهنگ اصلاح بشه ما بیان دعوا رو کنار تو انتخاب نماینده چون که آقای آصف قدرتی که قانون اساسی به یک نماینده داده قوی تر از قدرت رئیس جمهوره. بابا کم قدرتی نیست که من میتونم بگم آقای رئیس جمهور اشو بیا توضیح بده چرا این کارو کردی. اگر من اینو ندیده بگیرم من الان دارم میفهمم چرا امام گفت مجلس رأس امور است.
آقای نوباوه اگر قرار به آسیب شناسی باشه من جنبه های افتخارآمیز هر دوره مجلس رو میتونم تو مصوباتش به شما بگم از مجلس اول تا الان چیا بوده. ببخشید اون چی که مایه ننگه مجلس هم بوده یک یک میتونم براتون مثال بزنم. پس برای ما نمیخوایم یه مجلسی رو بالا ببریم مجلسو پایین بیاریم. مردم باید اسفند ماه مجلس جدید انتخاب کنن و میخوایم به آسیب بپردازیم. اجازه بدید آقای البرزی سوالشون بپرسن از شما بعد به خدمتتون خواهم بود. آقای البرزی بفرمایید.
خواهش می‌کنم فقط یه نکته رو می‌خواستم اشاره کنم. ببینید موضوعی که من گفتم در مورد همراستا بودن مجالس و دولت‌ها منظورم مجلس خاصی نیست.
بله.
منظورم بحث
نگاه عمومی به مجلس است. بله.
ببینید بحث استیضاح فرد خاصی نیست. بحث نظارت مجلس بر اجرای قوانین توسط اون دولتی است که تو اون مقطع زمانی هست.
بله.
مثلا میگم آقای نوباوه عزیز خود شما در زمان که در مجلس تشریف داشتین این برنامه‌های توسعه هم بوده. اما خود شما اشاره میکنید که الان از برنامه سوم هم حتی عقب هستیم.
بله.
خب
بله.
یکی از وظایف نظارتی شما شخص شما رو نمیگم کلیت مجلس اون زمان رو میگم این بوده که نظارت بر برنامه توسعه داشته باشه.
بله.
که کار برنامه به اینجا نرسه. ببینید بحث هم بحث نظارت هست. بحث بله. اصلا شخص خاصی
نگاه کلی به مجلس
نه درسته 100%
آقای نوباوه من اجازه بدید در کنار آقای البرزی این سوال رو هم بپرسم که آقای قرائم مقدم بهش اشاره کردن اما پاسخی نگرفتیم از سوی جناب عالی. ایشون اشاره کردن نمایندگان مجلس سفارشی هن یا مثلا با تبلیغات آنچنانی وارد مجلس میشن و اشاره به نظارت استصوابی کردن. ما نظارت استصوابی رو تا مجلس چهارم نداشتیم اما از اومد اشاره شد. شما نقدی بر این صحبت دارید یا نه تایید میکنید صحبت آقای قرائم مقدم رو؟
این چه الان صحبت میکنه اما من به طور قطع و یقین نمیتونم بگم نیست و یا هست. مثلا سفارشی هستن یا نیستن.
خب.
ولی اینکه صاحبان قدرت نقش دارن هست. اینکه مثلا قومی قبیله ای نقش دارد هست. همه اینا میتونه باشه. من میخوام بگم درصدش نباید غالب بر درصد حقانیت باشه. اینو دارم میگم. ولی اینکه مثلا شما در مورد نظارت استثنایی سوال میکنین، اصلا آقای راسه شما بیاین نظارت رو وقتی درست معنا بکنین، خواهید دید که نظارت اگر استثنایی نباشد، یعنی نظارت یا استثنائیه یا استثنایی. نظارت استثنایی یعنی نظارتش رو حکم بهش میده، قدرت بهش میده بتونه نظارتش رو اعمال حاکمیت.
خب این نظارت مردم هست، چون تو جاهای دیگه دنیا که شما مثال زدید احزاب میان از احزاب امضا میگیرن، حتی احزاب مخالف، بعد به تایید میرسه، میرن به خودشون رو در معرض انتخاب مردم قرار میدن.
نه ببین آقای یاسر، این برای اون افراد، ببین گرفتن صلاحیت یکی، شما شورای قانون اساسی فرانسه
بله
حتما مطالعه کردی، چون من میرم شما گوینده هستی
خواهش میکنی.
ببینید این شورای قانون اساسی میگم که بعض اصلا تا 1,000 امضای آدم های موثق و موثق جامعه رو میخواد برای اینکه بله. فرد تایید کنم.
پس شما نظارت استثنایی رو تایید میکنید، میگید باید باشه.
اگر نظارت نباشه بله. ما نظارت استثنایی داریم، وضعیتمون اینه
بله.
باشه اگر نباشه
نوع جامعه فرانسه با نوع جامعه ایران یکیست؟
نه آقای
خودآگاهی و تحصیلات درکش یکیست استاد. ببینید
نه. ببینید شما باید آقای دکتر، ببین شما باید اینو استدلال بکنید، حالا چون که یکی نیست، حالا
نه نه نه
اونا چیه؟
آی نظارت کسانی که در برج آج نشستن و روستا و شهر ندیدن، اینا میتونن در مورد یه نماینده نظر بدن؟ جناب عالی که در
آقای قریب مقدم، ببین ما در مورد اصل باید صحبت کنیم. شما میفرمایید مثلا
اگر اصل بر این باشد که این افرادی که در اون بالا نشستن خود از درون این جامعه برخواستن، تجربه دیدن، به اصطلاح با مردم نشست و برخواست کردن، درد مردم رو دیدن و شنیدن و تجربه کردن، بله، ولی نه این که در تهران نشستن برای علی گودر دارن نظر میدن، برای روستاهای خراسان نظر میدن. مسئله من اینه، ما میگیم نماینده مردم باید از درون مردم برخواسته باشه و در واقع در اون شهر و در اون دیار معروفیت به خوبی، به نیکی، به خیراندیشی، به خدمت به مردم معروف باشد. میخوام بگم روابط مداری به جای شایسته سالاری،
یعنی نظارت استثنایی چیز بدی نیست، اما تبدیل شده به یه حوزه که
به شرطی که بح. افرادی که در اون بالا هستن در برج عاج ننشینن.
متشکرم.
اینه من در زمین.
ممنونم از شما آقای البرزی. اگر ناگفته‌ای هست در قالب جمع‌بندی خیلی کوتاه بشنویم.
خواهش میکنم. من فقط امیدوارم که این اولویت‌های برنامه‌های توسعه، به ویژه برنامه ششم، بله. در برنامه ششم هستیم، در حوزه اجتماعی توجه ویژه‌ای بهش داشته باشه، هم دولت هم مجلس آینده. ببینید مثلا یکی از بندهای مهمش دسترسی عادلانه به تمام مردم به حوزه سلامته.
خوب.
متاسفانه این الان تو کشور ما اونطور که باید اجرا نمیشه. خیلی از مناطق محروم هنوز به با وجود طرحهایی که اجرا شده در حوزه طرح تحول سلامت، اما دسترسی عادلانه به حوزه سلامت ندارن. یا مثلا قرار بوده سامانه خدمات جامع سلامت تو کشور راه اندازی بشه که هنوز ما تو بحث بیمه های سلامت دچار مشکل هست.
خیلی متشکرم.
این مسائل بهش توجه ویژه بشه.
ممنونم. این هم نگاه جناب علی است به عنوان خبرنگار حوزه اجتماعی به چالش هایی که فکر میکنید از این زاویه اگر بهش نگاه بشه حل خواهد شد این چالش ها. ممنونم از شما آقای نوبابه. اگر نکته ناگفته‌ای هست در جمع‌بندی بشنویم.
خواهش میکنم آقای ناصف. من میخوام در نه در پاسخ، در شاید جمع‌بندی که کمک بکنه ما حتی جناب آقای دکتر قرایی خیلی خوب متوجه بشیم. من از اون تصور کنه ایشون نظارت رو قبول نمیکنه. ببین اصلا اگر نظارت نباشه که اصلا هیچی نیست. ببین اساس بحث این هست که نحوه نظارت، اگر ایشون مثلا ثابت بکنن که این نظارت شورای نگهبان همون نظارت ایشون میفرمود، یعنی آقای مثلا جنتی از تهران نشستن در مورد علی بوده از در مورد شادگان تصمیم گرفتن، یک نگاه ببین خیلی ساده است. من عذرخواهی میکنم از آقای دکتر. ببین بالاخره این شورای نگهبان برای خوش ساز کار داره جناب دکتر. حالا اگر ممکنه مثلا بگید در یک جایی اومدن نفوذ کردن، بنده هم با ادله اینا رو قبول دارم و میدونم، ولی من میخوام بگم اساسش رو ما نباید زیر سوال بریم. امروز معذور فکر کنن چون که نظارت استثنایی هست نماینده خوب به مجلس نمیاد. اگر نظارت نباشه بعد چی میشه؟
اگر جامعه رسیونال و عقل مدارانه و عقل گرایی رو درش حاکمه بح. نماینده عقلانی میاد بالا.
خیلی متشکرم.
بر اساس روابط نیست و بح. چون روابط مداریست و اولیگارشی ها و صاحبان نفوذ در همه جا نفوذ دارن، همه چی در اختیارشونه، همونجور که آقای رئیس جمهور هم فرمودن. خب اینا نمیدارن نماینده واقعی بیاد، من در اینجا اشکال دارم، نظرات استثنایی باشه.
منظورم شاید آقای دکتر منظورتون اینه که اگر ابزارهای نظارتی متکثرتر و متنوعتر باشند، این ورود روابطی در قالب‌های مختلف کاهش پیدا کنه. ممنونیم از شما و از همه شما مردم خوب و نازنین که میزبان امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
سیزده و بیست دقیقه شنونده ی رادیو ایران هستید. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. برای شنیدن برنامه‌های مورد علاقتون، چنانچه در زمان پخش برنامه نتونستید اون رو بشنوید، کافیه به سایت رادیو ایران مراجعه کنید، www.radioiran.ir. با جستجوی نام برنامه مورد نظرتون اون برنامه رو بشنوید و حتی میتونید شنیدنش رو به دیگران هم پیشنهاد کنید. اگر نظری درباره برنامه‌های رادیو ایران داشتید، با ارتباط سامانه پیامکی 30162 میتونید ما رو مطلع کنید.
آی مردم بگوی، آی مردم بگوی،
این کیه؟
من کیم؟ جارچی؟
جارچی؟
مشاعره
با درود فراوان خدمت شعر دوستان عزیز، مشاعره امروز را با سوژه عمل زیبایی که این روزها خیلی زیاد شده است آغاز میکنیم. خب برای شروع، یعنی شروع این مشاعره، از جناب استاد منقاشیان، استاد سخن، استاد بزرگ و پیشکسوت تقاضامندیم چراغ اول را روشن بپرمایند.
با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، عرضم به حضورتون که در مورد زیبایی، عمل زیبایی که قربونش برم خیلی هم زیاد شده، بنده چنین سرودم:
جانم
شبهای وصال، شبهای وصال موسم بیخوابی است.
به به به،
در حسرت عشق کار دل بیتابی است.
اجاج بر جل،
با لنز و دماغ و مژه مصنوعی، با لنز و دماغ و مژه مصنوعی، 30% جنس دختران قلابی است. البته من تخفیف دادم و بیشتر از 40% بیشتر از این حرفا. خب جوونم، دوست دارم دماغ کوچیک باشه.
آخه
حقم دارن دیگه.
آفرین، 30% جنس دختران قلده حیطات من. البته الان 30% از برای پسران از استاد. به هر صورت خدا به خیر کند. خب ببینم ننه کچی در مورد عمل زیبایی نظرشان چیست. ننه کچی بفرمایید.
بله چشم، با سلام خدمتی شما همه هموطنونی عزیز.
سلام ننه کچی.
راستش من یه زاری دارم که تا الان خیلی سرش 6 بار تاکید میکنم 6 بار عمل زیبایی دماغ کرده است.
داد بر دل.
بله، اما هنوزم به نتیجه دل خواهشی نرسیده. در همین مورد بنده چونین سرودم.
به سرود
بگوام.
بفرمایی نلی
کچی. میگوام به نواز.
آری
با من همه جا دشمنا سردی جاری.
به به آری
با من همه جا دشمنا سردی جاری.
به به
در حالی ستیزا در نبردی جاری.
جاد فقان
بیچاره تویی که پولی خود را 6 بار
بله
خرزی عملی دماغ کردی زاری.
به 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 آتش زدی ننه کچی.
خواهش
ببین آن جماغ چی بوده که با 6 بار عمل هنوز درست نشده.
خورشونی فیل
خورشون بوده واقعا. خب جناب استاد جردانه، جناب امین فخار عزیز، منتظر شنیدن شعری زیبا در مورد عمل زیبایی از شما هستی استاد.
بله چشم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه صبح جمعه با شما. راستش منم یه باجناق دارم که وقتی از در اتاق میاد تو بل. اول دماغش دیده میشه، دو دقیقه بعد خودش میاد. این دو بیت رو تقدیم میکنم به ایشون. بله نمیگم کار زشت و مبتذل کن و یا هر مشکلی داری تو حل کن
جانه.
فقط ای با جناق ورپریده یه لطفی کن دماغت را عمل کن.
احسنت آفرین جناب امین فخار، یعنی با تریلی از رو با جناقت رد شدی رفت. خب رسیدیم به جناب هیبت عزیز
جان.
نازدانی جم هیبت جان شما بفرمایید.
رو چشا چالم
قربونت برم.
سلام خدمت دوستان عزیز، بنده هم در مورد عمل زیبایی این شعر رو تقدیم میکنم.
بگو عزیزم.
حسادت مشکلات ما رو حل کرد
جانه.
تموم فامیلامون رو مچل کرد
جاد بردل.
دماغا تا شبیه هم بمونه
حقان بردل.
عمل کردم عمل کردش عمل کرد.
ای جان من ببین چه میگوید. احسنت مرحبا. عجب عملیات عمل دماغی تو فامیل داشتید. عمل پشت عمل عکس العمل. به به امان از این چشم و همچشمی. خب دوستان در آخر این برنامه با اجازه شما بنده هم دو بیت درباره عمل زیبایی سرودم که تقدیم میکنم. اگر بازارمون خیلی کساده گرونی دست مردم کار داده، به جاش هر جا میری الحمدلله دماغای عمل کرده زیاده. خب عزیزان جان امیدوارم از مشاعره امروز لذت برده باشید. تا یک مشاعره دیگر به همراه شاعران عزیز از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
امید که در فراز و نشیب زندگی کام زندگیتون شیرین باشه. همراه شما هستیم از رادیو ایران.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه